بنده کوي.
تشکر رضوان مراد، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح شد، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 11 سرطان سال 1393 هجری شمسی، چهارم ماه رمضان سال 1435 هجری قمری، برابر است با 2 جولای سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که تیم عبدالله از احتمال تأخیر اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات استقبال کرد، گزارش در مورد وضعیت عراق و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، وزیر خارجه آمریکا در مورد انتخابات افغانستان با رئیس جمهور کرزی تلفنی صحبت کرد. کمیسیون انتخابات افغانستان امروز خواهد گفت که نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات چه وقت اعلام خواهد شد. نظامیان پاکستان میگویند شورشیان مربوط به شبکه حقانی در وزیرستان شمالی را سرکوب خواهند کرد. تفصیل خبرها، وزیر خارجه آمریکا جان کری روز گذشته با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تلفنی صحبت کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که جان کری بار دیگر حمایت کشورش را از پروسه انتخابات افغانستان اعلان نموده و خواهان اقدامات شد که نگرانی های کاندیدان را رفع نماید. در اعلامیه آمده است که وزیر خارجه آمریکا بر وحدت ملی و پروسه صلح‌آمیز سیاسی در افغانستان تاکید نمود و همچنان از اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات برای تفتیش صندوق‌های رأی در سرتاسر کشور استقبال کرده و از این کمیسیون خواست که تمام رأی‌ها را بررسی کند تا مردم افغانستان دوباره بر پروسه انتخابات و ارگان‌های انتخاباتی اعتبار حاصل کنند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان ذکر شده است که این کشور از تمام طرف‌ها می‌خواهد در این راستا کار کنند و از اقداماتی که به وحدت ملی آسیب می‌رساند خودداری نمایند. کمیسیون انتخابات افغانستان امروز خواهد گفت که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را چه زمان اعلان خواهند کرد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت برای شفافیت بیشتر پروسه انتخابات آرای برخی از محل‌های رأی‌دهی دوباره شمرده می‌شوند. تیم انتخاباتی عبدالله از احتمال به تعویق افتادن اعلان نتایج ابتدایی انتخابات استقبال کرد، اما تیم به رهبری اشرف غنی احمدزی می‌گوید از این بابت خرسند نیست. تفصیل این خبر تا لحظات بعد. بخش زیادی از زمین‌های اطراف آبده تاریخی قصر نارنج در کندهار غصب شده است. مقام‌های محلی کندهار از جمله والی، شاروال و رئیس اطلاعات و فرهنگ دیروز در جلسه این موضوع را روشن ساختند. آنها در این جلسه بالای حفظ آبدات تاریخی کندهار تاکید کرده و هیئتی را برای بررسی وضعیت قصر نارنج معزف ساختند. قصر نارنج حدود 2300 سال پیش در زمان حاکمیت سکندر مقدونی ساخته شده است. ادامه اخبار. نظامیان پاکستان یک بار دیگر تاکید کردند که در وزیرستان شمالی همه گروه های شورشی به شمول شبکه حقانی را سرکوب می کنند. شبکه حقانی مسئولیت سلسله از حملات مرگبار را در نقاط مختلف افغانستان از جمله کابل به دوش گرفته است. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت عملیات بر ضد همه شورشیان در وزیرستان شمالی ادامه دارد. به گفته بجوا تا حال در عملیات وزیرستان شمالی 376 شورشی کشته شدند که اکثرشان خارجی ها به ویژه اتباع ازبکستان. این ارقام توسط منابع مستقل تا حال تایید نشده است. رهبر گروه شورشیان سنی که بعضی بخش‌های عراق و سوریه را تحت کنترل گرفته است، از مسلمانان در سراسر جهان خواست که به مناطق تحت کنترل آن سفر کنند و برای تشکیل یک دولت اسلامی مبارزه نمایند. ابوبکر البغدادی، رهبر گروهی که خود را دولت اسلامی عراق و شام می‌خواند، در یک نوار صوتی که دیروز از طریق اینترنت به نشر رسید، خود را رهبر مسلمانان در سراسر جهان معرفی کرد. همزمان با این، دیروز اولین جلسه پارلمان عراق بدون کدام نتیجه به پایان رسید و نتوانست رئیس پارلمان را انتخاب کند. با این حال ماری حرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جلسه دیروزه پارلمان عراق را مهم خواند. و میگوید این مهم بود که اعضای پارلمان جدید عراق آنچنانی که وعده شده بود امروز جلسه برگزار کردند. این چیز خوب بود، اما ما امیدواریم که رهبران عراق با سرعت خیلی زیاد که وضعیت فعلی با آن نیاز دارد به پیش بروند. به طور سنتی رئیس پارلمان عراق سنی و معاونینش یکی شیعه و دیگرش کرد بودند. همزمان با این نیروهای دولتی عراق عملیات نظامیشان را برای تصرف دوباره شهر شمالی تکرت ادامه دادند. هزاران عزادار در مراسم به خاک سپاری 3 نوجوان دیروز در مرکز اسرائیل شرکت کردند. این نوجوانان در منطقه اشغالی کرانه غربی اختطاف و سپس کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قاتلین این نوجوانان را قاتلان زشت خواند. اسرائیل تندروان مسلمان وابسته به گروه حماس را مسئول کشتار این نوجوانها می‌داند، اما حماس دخالت در این رویداد را رد کرده است. اجساد این نوجوانها در روز 30 ماه جون 3 هفته پس از اختطافشان به دست پلیس افتاد. گزارش‌ها به نقل از منابع دیپلماتیک فرانسه می‌رسانند که وزیران خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان امروز در برلین با هم ملاقات می‌کنند تا درباره بحران اوکراین صحبت کنند. این خبر پس از آن نشر می‌شود که نیروهای دولتی اوکراین بعد از یک آتش‌بس در روزه حملات برای جدای طلبان طرفدار روسیه را از سر گرفتند.
نتایج و خبرها از جام جهانی 2014 برزیل.
تیم‌های فوتبال ارجنتین و بلژیم دیشب به دور 8 مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل راه یافتند. ارجنتین در بازی که 120 دقیقه ادامه یافت، حریف اروپایی سوئیس را 1-0 شکست داد و بلژیم در برابر آمریکا با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. با پایان بازی های دیشب 8 تیم رقیب در دور کوارتر فاینال در مسابقات جهانی شناسایی شدند. روز جمعه در نخستین بازی دور کوارتر فاینال آلمان و فرانسه با هم رویارویی میکنند و در همین روز برزیل میزبان بازی ها به مسافه کولومبیا میرود. خبرهای افغانستان جهان و خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان یک اندازه ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی همراه با وزش باد با گرد و خاک، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 32. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 30.
این بود اوضاع جوی بعض اشهرهای مهم افغانستان از رادیو آزادی. ساعت 7:38 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز ممکن است بگوید که نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات افغانستان چه وقت اعلام می شود.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې ده چې 1910 محلات د سره پلاتی.
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان میگوید اگر مشکل انتخابات افغانستان از رای سیاسی حل نشود این کشور به بحران سقوط خواهد کرد. یک تن از اعضای این کمیسیون گفت
زنان نمیخواهند بار دیگر بازنده اصلی در پدیده های اختناق آور جنگ و مهاجرت باشند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. وزارت معارف افغانستان میگوید در شهر جدید کابل 10 مکتب اعمار خواهد شد. گزارش درباره اوضاع عراق و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
درس میخوانیم تا ایمش پیست از من روز کار میکنیم تا 4 باشه، بعد از 4 بعد درس میگیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز خواهد گفت که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را چه زمان اعلام میکند. به اساس جدول زمانی انتخابات قرار است امروز نتیجه ابتدایی اعلام شود، اما کمیسیون انتخابات گفته است احتمال دارد که اعلام نتیجه ابتدایی را برای چند روز به تأخیر بیندازد. تیم انتخاباتی عبدالله از احتمال به تعویق افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات استقبال کرده، اما تیم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید از این بابت خرسند نیست. در این مورد از امید مرزبان بیشتر می‌شنویم.
عبدالله عبدالله از احتمال به تعویق افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات استقبال میکند، اما اشرف غنی احمدزی از این بابت نگران است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را با چند روز تاخیر اعلام کند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات علت این تاخیر احتمالی را بازشماری آرای برخی از محلهای رای دهی دانست.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې لا شفافیت په پروسه کې شتون ولري پریکړه کړې ده چې 1900 دیرش محلات به د هیواد په دیرشو ولایتو کې د سره پلاټي او تفتیش به کوي.
به اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات باید امروز نتایج ابتدایی را اعلام کند. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی زمینه رسیدگی به تقلب گسترده را فراهم خواهد کرد. اما همین خبرگزاری به نقل از عباس نویان یک سخنگوی گروه انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گزارش می‌دهد که گفته است از تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی خرسند نیست. آقای نویان همچنان گفته است که زمان اعلام نتیجه نهایی تغییر نکرده است. از سوی دیگر برخی از رسانه‌ها در کابل گزارش دادند که محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور افغانستان در تلاش است تا زمینه را برای گفتگو میان احمدزی و عبدالله فراهم سازد. شماری از اعضای تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی این خبر را تایید کرده و گفتند که آماده مذاکره هستند، ولی درباره تشکیل حکومت ائتلافی گفتگو نخواهند کرد. از سوی دیگر اعضای تیم رهبری عبدالله عبدالله میگویند که به هدف ایجاد یک مکانیزم مشترک برای بررسی تقلب‌ها آماده گفتگو هستند. دفتر رئیس جمهور افغانستان در این حال میگوید تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده را به تأخیر نخواهد انداخت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی دیروز در کابل گفت رهبران نزدیک به 40 کشور دعوت شدند تا در پنجم عید در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان شرکت کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، نظر به خبری که همین لحظه به ما رسید، امروز صبح در نزدیک وزارت زراعت در حوزه سیوم امنیتی کابل حمله انتحاری صورت گرفته که تلفات هم در پی داشته است. خبرنگار رادیو آزادی حمیده عثمان از کابل در خط تلفن است و از او جزئیات موضوع را میپرسیم. حمیده جان، در وضعیت چطور است و چند نفر تلفات بوده در این حمله و حمله چگونه صورت گرفته؟
حوالی ساعت 7 صبح امروز در حوزه سیوم امنیتی جوار وزارت زراعت در شهر کابل یک حمله انتحاری صورت گرفته. حمله کننده بالای موتر کاستر افسرهای قوای هوایی حمله کرده. در این حادثه 4 نفر از افسرهای قوای هوایی کشته شده و 5 نفر زخمی. البته ارقام است که حشمت استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه برادیو آزادی را کرده. حشمت استانگزی میگه که حمله کننده یک فرد پیاده بوده و بالای موتر حمله کرده. اینا میگن که این تحقیقات ابتدایی پلیس است و امکان دارد ارقام تلفات تغییر کنه.
خب تا حال کسی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته؟
نه خیر، تا به امیال که تقریبا دقایق یا تقریبا بیشتر از نیم ساعت از حادثه مگذره کسی مسئولیت حمله را نگرفته و پلیس کابل میگه که هویت حمله کننده تا به حال معلوم نیست.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی حمیده عثمان بود که درباره حمله انتحاری امروز صبح در کابل توضیحات میداد. در برنامه‌های بعدی باز هم در این مورد گزارش مفصل تهیه خواهیم کرد و از ارقام و تعداد تلفات باز هم جویای معلومات خواهیم شد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. امروز صبح در شهر کابل حمله انتحاری رخ داد که در آن حداقل 4 نفر کشته شدند. تا هنوز هیچ کسی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. وزیر خارجه آمریکا جان کری روز گذشته با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تلفنی صحبت کرد. کمیسیون انتخابات افغانستان امروز خواهد گفت که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را چه زمان اعلام می‌کند. بخش زیادی از زمین‌های اطراف آبدهی تاریخی قصر نارنج در کندهار غصب شدند. نظامیان پاکستانی یک بار دیگر تاکید کردند که در وزیرستان شمالی همه گروه‌های شورشی به شمول شبکه حقانی را سرکوب می‌کنند. رهبر گروه شورشیان سنی که بعضی بخش‌های عراق و سوریه را تحت کنترل گرفته است، از مسلمانان در سراسر جهان خواست که به مناطق تحت کنترل آن سفر کنند و برای تشکیل یک دولت اسلامی مبارزه نمایند. هزاران عزادار در مراسم به خاک سپاری 3 نوجوان دیروز در مراکز اسرائیل شرکت کردند. و گزارش‌ها به نقل از منابع دیپلماتیک فرانسه می‌رسانند که وزیران خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان امروز در برلین با هم ملاقات می‌کنند تا درباره بحران اوکراین صحبت کنند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
واشنگتن پست در یک سرمقاله خود می نویسد میلیون ها افغان ماه گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با دلیری اشتراک کردند. نیروهای امنیتی این کشور که از سوی آمریکا آموزش دیدند و مسئولیت کامل امنیت کشور خود را به دوش گرفتند، برای جلوگیری از حملات طالبان در روز انتخابات تلاش های قابل افتخار انجام دادند. ولی باز هم سیاستمداران با نزاع خود بر سر شمارش آرا و اتهامات تقلب این همه دستاوردها را تهدید می کنند. واشنگتن پست می افزاید هرچند مقامات ملل متحد و یک فرستاده وزارت خارجه آمریکا برای میانجیگری در این نزاع سعی کرده اند، ولی باز هم ضرورت یک مداخله به سطح بالا و نیرومند دیده می شود. روزنامه می نویسد که جوانب افغان به نظر نمی رسد که به یک سازش متقاعد شوند و خطر تجزیه کشور به اساس خطوط قومی و جغرافی زمان جنگ‌های داخلی سال‌های 1990 و 1980 دیده می شود. واشنگتن پست می افزاید که واگذاری موفقانه قدرت به رئیس جمهور جدید افغانستان در ماه آینده به ناتو اهمیت دارد، چون این پیمان می خواهد که قوای خود را از افغانستان خارج سازد و شمار از نظامیان خود را برای آموزش نیروهای افغان و مبارزه علیه تروریسم در این کشور باقی بگذارد. روزنامه می نویسد که مقامات غربی نتایج انتخابات را داوری کردن نمی توانند، ولی بر یک پروسه قابل اعتبار بررسی، شمارش آرا و رسیدگی به شکایات تقلب اصرار کرده می توانند. در حالی که روزنامه واشنگتن پست به نتایج انتخابات و وضعیت ناشی از آن پرداخته، نشریه فارن پالیسی با نشر عکس چندین عسکر اردوی ملی در یک مزرعه وسیع کوکنار می نویسد که پالیسی ناکام 12 ساله برای جلوگیری از مواد مخدر در افغانستان چنین به نظر می رسد. نشریه می نویسد که افغانستان در سال 2000 به یک نقطه عطف قابل ملاحظه رسید. تولیدات تریاک در این کشور به پایین ترین سطح آن نزول کرد. ملا محمد عمر رهبر طالبان کشت کوکنار را حرام اعلان کرده، یکی از مؤثرترین و شدیدترین کمپاین‌های جلوگیری از آن را در تاریخ برا انداخت. طالبان با استفاده از تهدید، مجازات علنی و تخریب اجباری مزارع کوکنار را از بین بردند که در نتیجه کشت کوکنار در مناطق زیر تصرف آنها 99% کاهش یافت. نیروهای ناتو بعد از یورش سال 2001 به افغانستان سعی کردند که به موفقیت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار برسند، ولی چون آنها از روش‌های شدید طالبان استفاده نکردند، ناکام شدند. نشریه می افزاید که به علت سقوط اقتصادی که یورش سال 2001 به دنبال داشت، بسیاری دهقان‌ها مجبور شدند که دوباره به کشت کوکنار رو آورند. نیروهای ناتو به رهبری آمریکا چون نتوانستند که شورشان طالب را از مناطق عمده کشت کوکنار دور سازند و بخش‌های وسیع کشور هرگز زیر کنترل قوای بین‌المللی کمک به امنیت در نیامد، تلاش‌های این نیروها برای از بین بردن مزارع کوکنار نیز بی‌نتیجه بود. دیگر این که چون قوای آیسف در مورد استراتژی جلوگیری از مواد مخدر میان هم توافق نداشتند، تطبیق یک کمپین مؤثر برای جلوگیری از آن ناممکن بود. نشریه فارن پالیسی پس از اینکه به آمار و ارقام سازمان ملل متحد درباره افزایش کشت کوکنار در افغانستان اشاره می کند، در پایان به گونه طنزآمیز می نویسد که با در نظر داشت تولید رو به افزایش محصولات تریاک دیده می شود که افغانستان برای مدت زمانی دیگر هم قهرمان میدان خواهد ماند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان میگوید اگر برای حل جنجال های انتخاباتی در افغانستان یک راه حل مناسب جستجو نشود، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. دکتر عالمی، رئیس این کمیته، روز سه شنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت کاندیدان باید با آرای مردم احترام قائل شوند. جوبین احمدی از کابل گزارش میدهد.
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان از هر دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری خواسته است که با فیصله های کمیسیون های انتخاباتی احترام گذاشته و انتظار اعلام نتیجه بمانند. این کمیته روز سه شنبه با نشر یک قطعنامه از کمیسیون های انتخاباتی و کاندیدان خواست تا برای حل جنجال های انتخاباتی یک راه حل مناسب را از مجراهای قانونی دنبال کنند. این قطعنامه توسط حمیرا ثاقب، یکی از اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان، به خوانش گرفته شد که در بخش از این قطعنامه چنین آمده است:
کمیته مشارکت سیاسی زنان از هر دو کاندید محترم می خواهد تا با رای مردم احترام گذاشته و معضل به وجود آمده با استفاده از شیوه های دموکراتیک و قانونی حل نموده و تلاش نمایند تا افغانستان به سوی بی‌ثباتی و بحران سوق داده نشود، زیرا زنان نمی خواهند بار دیگر بازنده اصلی در پدیده های اختناق آور جنگ و مهاجرت باشند.
آنان همچنان از کاندیدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواستند تا به تعهدات قبلیشان با کمیسیون مستقل انتخابات عمل کنند. پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، یکی از دو کاندید انتخابات، ادعا نمود که در این پروسه تقلب گسترده صورت گرفته است و به همین دلیل روابطش با کمیسیون های انتخاباتی را به حال تعلیق درآورده است. آقای عبدالله گفته است تا زمانی از موضعش دست بر نخواهد داشت کمیسیون های انتخاباتی شرایط او را بپذیرند. با آنکه کمیسیون انتخابات گفته است که به تمامی خواست های تیم اصلاحات و همگرایی از سوی آنان پاسخ داده شده است، اما هنوز هم عبدالله عبدالله با این کمیسیون رابطه‌اش را برقرار نکرده است. اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان تاکید دارند که باید ناظران ملی و بین المللی مشکلات موجود را طوری که لازم است ریشه کن سازند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات میکنند. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت معارف افغانستان ابراز آمادگی کرده که در پروژه کابل جدید ده ها مکتب را اعمار میکند. فاروق وردک، وزیر معارف، روز سه شنبه در صحبت به خبرنگاران در کابل گفت این مکاتب به کمک مالی وزارت معارف و تاجران افغان ساخته میشوند. در این حال رئیس انکشاف شهری کابل جدید گفته است که مشکلات این پروژه رفع شده است و در حکومت جدید کارهای عملی آن آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان‌آرا از کابل.
وزارت معارف می گوید که این ده ها مکاتب در کابل جدید با معیارهای جهانی اعمار می شوند. فاروق وردک، وزیر معارف، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این مکاتب با استاندارد ساخته می شوند و تمامی امکانات لازم را دارا خواهد بود. آقای وردک اعمار این مکاتب را برای تقویت معارف مهم توصیف کرده است.
خوشحال هستیم که امروز باز هم همه ما و شما شاهد برداشتن یک قدم نهایت مهم به طرف ترویج و گسترش و بهبود کیفیت تعلیم میمانیم و قسمی که مشاهده میفرمایید عقد قرارداد یا تفاهم نامه بین وزارت معارف و ریاست محترم انکشاف شهری جدید کابل است. بنان خوشحال هستیم که امروز تفاهم نامه را امضا میکنیم. خدای تفاهم نامه را باعث زندگی خوب مردم ما در آینده و برای نسل های آینده ما بگردارد.
وزیر معارف افغانستان قرارداد اعمار این مکاتب را در پروژه کابل جدید با حسن زاده، رئیس این پروژه، به امضا رسانید. آقای حسن زاده میگوید که به اساس همین توافقنامه در این شهر جدید 4500 مکتب ابتدایی، 230 متوسطه، 60 لیسه، 15 مرکز حرفوی و مسلکی و 900 کودکستان اعمار می شود. وی همچنان افزود در این پروژه کابل جدید 10 مدرسه دینی و همچنان مکاتب برای معلولین مد نظر گرفته شده است. با گفته آقای حسن زاده، روند تهداب گذاری این شهر سال گذشته آغاز شد، اما به دلیل یک سلسله مشکلات در منطقه کار بازسازی آن به تعویق افتید.
تیر کال دسور پمیاش
سال گذشته در ماه سور ما پلان تهداب گذاری این شهر را کرده بودیم، اما متاسفانه در اثر بعضی از تظاهرات خشونت آمیز و همچنین محاصره شدن یک مقام بلندرتبه ژاپنی که انجام شد، این پروژه به تعویق افتاد. این بسیار جای تاسف است که این گونه یک تعویق افتاده است. فکر می کنم که حالا با تمام آن مشکلات رسیدگی صورت گرفته است و ما کار را با حکومت جدید آغاز خواهیم کرد.
عملی کاربندی شروع.
قرار گزارش ها در پروژه کابل جدید که در ولسوالی دهسبز موقعیت دارد 600 هزار خانه اعمار می گردد و در آن حدود 3 میلیون تن زندگی خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، اعضای پارلمان عراق در نخستین جلسهشان نتوانستند رئیس مجلس را انتخاب کنند. در یک تحول دیگر سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 1 میلیون نفر در نتیجه درگیری‌های اخیر عراق بی‌جا شدند. در این حال نیروهای دولتی برای تصرف شهر تکریت عملیات نظامیشان را ادامه می‌دهند. تحولات تازه عراق را امید مرزبان مرور می‌کند.
نخستین جلسه پارلمان عراق در نابسامانی برگزار شد و قانونگذاران موفق به گزینش رئیس مجلس نشدند. اعضای پارلمان بالای انتخاب رئیس مجلس با همدیگر مخالفت نشان دادند و سرانجام مهدی الحافظ سرپرست پارلمان عراق جلسه را تا هفته آینده به تعویق انداخت. به طور سنتی رئیس پارلمان سنی و معاونینش یکی شیعه و دیگر کرد بودند. همزمان با این نیروهای دولتی عراق عملیات نظامیشان را برای تصرف دوباره شهر شمالی تکریت ادامه دادند. این شهر را سنی‌های تندروی وابسته به گروه داعش و دولت اسلامی عراق و شام حدود 3 هفته پیش تصرف کردند. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در یک پیام صوتی که دیروز نشر شد، از مسلمان‌ها خواست تا به مناطق تحت تصرف این گروه در عراق و سوریه بیایند و در ایجاد یک دولت اسلامی کمک کنند. پس از آنکه گروه داعش لقب خلیفه را به البغدادی داد، این نخستین پیام اوست. به گزارش سازمان ملل متحد، تنها در ماه جون بیش از 2400 نفر در عراق کشته و تقریبا 2300 نفر دیگر زخمی شدند. جینز لیارک، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، همچنان از بیجا شدن 1,200,000 عراقی خبر می‌دهد. آنچه ما می‌دانیم این است که همین حالا 1.2 میلیون نفر بیجا هستند. تنها از آغاز ماه جون تا به حال 650 هزار نفر بیجا شدند. در ادامه تحولات عراق، مسعود البرزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان گفته است که برای اعلام استقلال این منطقه یک همه‌پرسی را برگزار خواهد کرد. البرزانی به بی بی سی گفته است ما در کردستان همه‌پرسی برگزار می‌کنیم و بر اساس تصمیم مردم خود به پیش می‌رویم. او از تاریخ مشخص سخن نگفت اما تایید کرد که این همه‌پرسی در ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد. از سوی دیگر یک مقام ایرانی گفته است ایران در نظر ندارد به عراق سرباز بفرستد، اما در صورت تقاضای بغداد به نیروهای عراقی اسلحه فراهم خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان معین وزارت خارجه ایران دیروز در جریان سفر به مسکو گفت عراق نیروی نظامی قوی دارد و تا حال از تهران خواستار کمک نظامی نشده است. اما ایالات متحده آمریکا در نظر دارد 300 سرباز دیگر را برای حفظ امنیت سفارت آمریکا در بغداد به عراق بفرستد.
رنگ‌های
زندگی. اسمتون؟
اسم آشقالا.
شما مصروف چی هستین؟ چی میکنین؟
ما فعلا از طرف شرکت آمدیم به خاطر نصب لوحه‌های باغ شرعه را.
شرکتتون چی هست؟ چی کارا را میکنی خودت؟
ما از طرف شرکت حیات هستیم، لوحه‌های سر دکان ها هستیم یا رو نو میکنیم.
کار وظیفه خودت مشخص چی هست؟
وظیفه خودم مشخص نصب کردن است.
فقط لوحه را میری یا جای بند میکنی؟
هر جای میگیرم، از دفتر میگیرم، در جایش نصب میکنیم. این کار اول شاگرد بودیم، از کم کم یاد گرفتیم.
باز این حال یار کارش آموزش میبینین که باید چه قسم برین بند کنین چطور؟
آموزش چیز نمیبینم، اما تا از بالا میشین.
چه وقت میشه کار میکنی؟
مدت 1 سال میشه کار.
دپولی ازی مسئله استی، درس میخونی، چی میکنی؟
درس میخونیم تایمش بیست از ما. روز کار میکنیم تا 4 بجه، بعد از 4 بعد درس میمیریم.
خب یعنی به درسای تم رسته میتونی؟
میتونی بسیدا. ماش با قد ضرورت میتونه. مثلا مشکل یک مسئله حل میکنه.
پنزه چی استی؟
پنزه انستیتوت هستیم. انستیتوت رشته اتومبیل. کار ما رشته موتر است، اصل باز در کارهای لوحه را شرکت کار میکنه. هر جوان یک زحمت بکشه کار پیدا میشه. یک مطال هستن اگه به زحمت راحت نیسته ایج وقت. میتونن کار کنن، کوشش کنن، درس بخونن.
رشته موتر مثلا پیش میبری، چی آرزو داری؟ چی قسم یک ورکشاپ داشته باشی از خود؟
ما الانده آرزو داریم که مستری باشیم که بر هموطنان خدمت کنم. دیگه همین رقم
مترانی را یاد داری؟
مترانی را یاد دارم.
پرزجات مترا میفهمی؟
میفهمم. مزنون دلچسپ بس خوش میباشم. عملی و نظری درس میخونیم. روزی که عملی میباشون سر انجین میرین کار میکنیم. روزی که نظری باشون نظری درس میخونیم.
خب اونجا عملی کارو میکنه. نه آرزو داری که خودت یک موتر بسازی؟
آرزو خود داریم که امور رقم یک وقت بیا که جور کنه بتونیم ما کوشش میکنیم که شوه.
موفق باشی.
زنده باش.
شکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان